ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید در مذاکرات هسته‌ای در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی تفاهم بهتری وجود دارد. 220 نماینده مجلس خواستار نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت و همچنین گزارش های رادیو فردا رو بشنوید. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از پایان نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در مذاکرات هسته‌ای در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی تفاهم بهتری وجود دارد. معاون وزیر امور خارجه روند کلی مذاکرات وین را این گونه توضیح کرد:
مذاکرات بحث‌های پیچیده‌ای درش مطرح هست، باید با دقت کافی مورد نظر قرار بگیره، با دقت کافی باید بحث بشه، بررسی بشه، کلمه به کلمه هر بحثی جای دقت داره، بنابراین نه شتاب زده خواهیم بود نه فرسایشی اجازه میده مذاکرات بشه، با دقت و هوشیاری مذاکرات رو ادامه خواهیم داد.
عباس عراقچی پس از پایان نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر احساس شود که در طرف‌های مقابل جدیت وجود ندارد یا به دنبال خرید زمان و احیاناً اضافه کردن موضوعات دیگر هستند، حتما مذاکرات را در همانجا قطع خواهیم کرد. مذاکرات برجام با 5 کشور عضو برجام، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه قرار است در هفته جاری در وین از سر گرفته شود. نماینده آمریکا نیز در نزدیکی محل نشست حضور خواهد داشت و به صورت غیر مستقیم در جریان مذاکرات ایران و اعضای باقی مانده در برجام قرار خواهد گرفت. بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شدند. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه با اعلام این خبر متن نامه نمایندگان امضا کننده را منتشر کردند که در آن انتقادات زیادی از حسن روحانی رئیس جمهوری به چشم می‌خورد. در این نامه گفته شده که حسن روحانی دچار ضعف بنیان‌های تئوریک، رخوت و خمودگی عملی است و با فرافکنی، منازعه‌گرایی، عملکرد جزیره‌ای و حاشیه‌سازی عملاً توان و سرمایه کشور را هرز می‌برد. دولت حسن روحانی تاکید دارد که تحریم‌ها دلیل اصلی وخامت اوضاع، اما گروه‌های اصولگرا عملکرد دولت او را مسئول وضعیت امروز جمهوری اسلامی می‌دانند که با نابسامانی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف روبروست. برخی از خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 در اطلاعیه‌ای که درباره حفر قبر‌های تازه در گورستان خاوران صادر کرده‌اند، از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت ایران برای فراموشی بقایای جنایاتش به گفته آنها در سالهای دهه 60 و قتل عام تابستان 1360 نام می‌برند. در این اطلاعیه از گورستان خاوران به عنوان یکی از بزرگترین گورستان‌های دست جمعی ایران یاد شده که هزاران زندانی سیاسی اعدام شده را در خود جای داده و تاریخ مشترک تمام حذف شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا شمیرانی از زندانیان مجاهد در دهه 60 را جویا شده است.
رضا شمیرانی هستم، از هواداران سازمان مجاهدین که تو رابطه سال 60 دستگیر شدم و در طی 2 دقیقه به 10 سال زندان محکوم شدم و سال 1370 از زندان آزاد شدم. رژیم اقدام کرده به نابود کردن مزار اعدامی ها و شهدا. البته این بار اول نیست که رژیم این کار داره میکنه. رژیم قبلا هم در سال 1396 مزار شهیدان رو توی گورستان بهشت رضای مشهد و وادی رحمت تبریز تخریب کرد. همطور سال اواخر تیر ماه 1397 هم به بهانه ساختن بلوار مزار شهیدان قدرام در اهواز رو تخریب و سمانکاری کرد. در واقع بار اول نیست این رژیم جنایت مرتکب شده. تعداد بسیار زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین و سایر گروه‌های دیگر رو اعدام کرده و امروز می‌خواد سعی می‌کنه که این آثار جنایت خودش رو از بین ببره.
آقای شمیرانی، تصاویر منتشر شده که نشون میده چند قبر تازه در گورستان خاوران حفر شده. در بعضی از قبرها افرادی هم دفن شدن. گزارش ها حاکی از اینه که اینها مربوط به درگذشتگان بهاییه که به اجبار در گورستان خاوران دفن شدن. چند روز پیش هم جامعه جهانی بهایی از تاکید برخی مقامات بهشت زهرا برای دفن درگذشتگانشون در یا فضای باریک میان قبرهای فعلی بهائیان شدن یا اینکه از زمین دفن گورهای دست جمعی دهه 60 استفاده کنند.
بله، منم مطلع شدم تو وبسایت بیداران و وبسایت مادران لاله. دقیقا به همین نکته که شما گفتید اشاره شده که رژیم خانواده بهائی‌ها رو مجبور کرده که یا در لابلای قبرهای دیگه خاک کنن و در همون قسمتی که اعدامی‌ها و شهدای قتل‌عام سال 67 رو. ببینید، این یک در واقع نقض حقوق بشر هستش. ببینید، یک فردی که میمیره دیگه از حداقل حقوق برخوردار هستش که بتونه یک آرامگاهی داشته باشه. رژیم نه تنها به زنده ها رحم نکرد، امروز به مردگان هم داره خیانت میکنه و اولیه ترین حقوق اونها رو، حقوق بشر رو، چیزی که در جامعه جهانی جامعه به رسمیت شناخته شده، داره نفی میکنه. و این از نظر من به هیچ عنوان قابل قبول نیست که هموطنان بهایی ما رو بخوان اینچنین زیر فشار بذارن و اونها رو بادارشون بکنن که به این ترتیب عمل بکنن.
آقای شمیرانی، شما در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی بودید. آیا شاهد اعدام شدن افرادی بودید یا شاید شاهد ناپدید شدنشون وقتی که برای اعدام برده می‌شدن؟
بله، تو اون زمان من به خوبی به یاد دارم هر شب می اومدن توی بندها، توی اتاقها و سلولها تعداد زیادی از افراد رو عمدتاً تو اون زمان خب اکثرا حوادر مجاهدین بودن، اینها رو صدا می‌کردن و برای اعدام می‌بردن. بعد مورد دارم که دوستان من رو، بچه که در واقع همسبندی های من رو، به خاطر اینکه رو بترسنن و بادارش به همکاری کنن برده بودن و پشت بند 4 تون زمان که قتل ها ما پشت بند 4 ایوین صورت میگرفت ایشونش داده بودن که مجبورش کنن به همکاری که بپذیره و با دینشون دادن این صحنه در واقع این اخبار به داخل اومد و ما متوجه شدیم. کما اینکه خود ما هم صدای تیربارون ها رو میشنیدیم و زندانی ها قبل از اعدام شعار میدادن و مرگ بر خمینی میگفتن رو هم باز میشنیدیم. چیزیست که دیده شده، چیزی که شنیده شده، چیزی که از نزدیک مشاهدش بودیم و متأسفانه سال 67 هم همینطور بود. و باز در ارتباط دید ناپدید شدن که دوستان من دارم مثل هوشنگ محمد صالحی که اینها کسانی بودن که مفقود شدن و هیچ خبری از اونها ما نداریم. کمی که خود رژیم هم به من میگفتش که اگر شما را آزاد کنیم و دستگیر بشید و بخواییم به مجاهدین بپیوندید شما رو میگیریم میکشیم و اگر خانواده‌هاتون اومدن سراغتون رو گرفتن میگیم که تو پایگاه اشرف دارن رژیم میرن. این یک حرکت شناخته شده است که از رژیم به رژیم صورت گرفته و برای همه زندانیان دهه 60 کاملا آشکار و محرزه.
آقای شمیرانی، شما که از هواداران مجاهدین بودید و هستید، چگونه تونستید از زندان آزاد بشید؟
ببینید، در واقع من تا سال 60 همونطور گفتم طی 2 دقیقه به 10 سال زندان محکوم شدم. تمام بچه‌هایی که سال 67 اعدام شدن همه کسانی بودن حکم داشتن و تعداد زیادی از اونها هم حکمشون تموم شده بود. در نهایت از مجموعه تمام اون زندانی‌ها حدود 130 خورده ما زنده موندیم و ما را آزاد کردن. علت این که اعدام نکردن، یکی از دلایلش این بود که آقای منتظری تو اون زمان مخالفت کردن و نگذاشتن. یکی از دلایلش این بود که رژیم می‌خواست تعداد محدودی رو نگه داره. وقتی که مجامع بین‌المللی می‌اومدن تو زندان و دیدن کنن و بپرسن راجب قتلان بگن که ما اعدام نکردیم و اینها زنده هستن.
گفتگوی رضا شمیرانی از زندانیان مجاهد در دهه 60 را میشنیدید با رادیو فردا. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه تجمعات صنفی هفته های اخیرشان بار دیگر روز یکشنبه در دست کم 8 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات در اردبیل، عراق، تهران، اصفهان، کرج، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش برگزار شد. به به نوشته سایت تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، خواسته اصلی بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تامین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است. در همین رابطه همکارم سپیده بهکام گزارشی داره که با هم میشنویم.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز 5 اردیبهشت بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه کاغذ پارس شرکت قند امروز 5 اردیبهشت هستش.
ادامه تجمع‌های اعتراضی صنفی بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه 5 اردیبهشت در دست کم 9 شهر ایران. این تجمع‌ها از جمله در کرج، اصفهان، و عراق برگزار شد. اسماعیل گرامی، فعال صنفی مستقل بازنشستگان، روز 14 فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیش در تهران بازداشت شد. همچنین در این روز بازنشستگان مستمری بگیر در شهرهای اردبیل، تهران، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش نیز به تجمع‌های اعتراضی خود ادامه دادند. گروه اتحاد بازنشستگان، گروهی متشکل از بازنشستگان صندوق‌های مختلف تامین اجتماعی، کشوری و فولاد، اعلام کرده خواسته اصلی بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تامین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری‌ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 1399 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. مجلس ایران پیشتر مصوب کرده که مبلغ 150 هزار میلیارد تومان را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری و 90 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که مسئول پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان است اختصاص می‌دهد، ولی معترضان می‌گویند اطمینانی برای محقق شدن این مصوبات و دریافت حقوق خود ندارند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود سبد هزینه خانوار را 6 میلیون و 850 هزار تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که حداقل حقوق بازنشستگان 4 میلیون و 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری کارگران بازنشسته نباید از حداقل دستمزد تعیین شده کارگران شاغل کمتر باشد. قانونی که به گفته بازنشستگان تا به امروز به مرحله اجرا گذاشته نشده است. بازنشستگان در تجمعات خود بارها اعلام کردند که با حقوق 9 تا 10 میلیون تومان می توانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند. در طول سالهای گذشته و نیز از ابتدای سال جاری بارها و بارها بازنشستگان در انتقاد به عملکرد دولت و نمایندگان مجلس تجمعات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. بازنشستگان طی این تجمع‌ها خواستار رسیدگی به مطالبات خود از جمله همسانسازی حقوق و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
از سپیده بهگام از رادیو فردا می شنیدیم و ما رادیو فردا.com radiofarda.com حلال مشکلاته، چرا که میتونید لحظه به لحظه گزارش ها رو اونجا بروز شده و در انتظار خودتون ببینید. گزارش ها رو هم که خوندید و برنامه های ما رو هم که شنیدید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو اعلام کنید.